اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در هر باستری تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی میهمان منازل شما گرامیان هستیم. حلول ماه ربیع الاول رو باید خدمتتون تبریک عرض کنم و مناسبت‌های ایام رو، اما متأسفانه در این چند هفته اخیر متأسفانه جامعه شیعه دچار ضربات و آسیب‌های بزرگی شده، جنایاتی روی داده در کشور افغانستان و خب هفته پیش در قندوز بود و این هفته هم در قندهار که مسجد شیعیان رو مورد حمله قرار میدن و حملات انتحاری انقدر مردانه هم نمیان جلو، بلکه حمله انتحاری میکنن و ترور میکنن جوانان شیعه رو، مردم شیعه رو. تسلیت میگیم به همه مردم عزیز افغانستان، به همه شیعیان جهان، به همه مسلمانان جهان، به همه حق خواهان جهان و همه ولایت یاوران و ولایت باوران. امیدواریم که ائمه خدا مدد بکنن که این جماعت ها کمتر بشه و خداوند فرج حضرت صاحب الزمان رو برسونه که منتقم حقیقی ایشون هست و این جنایات فقط با دست حضرت بقیت الله میتونه خاموش بشه. با برنامه پرسمان قرآنی میهمان منازل شما هستیم و این هفته هم در خدمت فرهیخته گرامی سرور ارجمند استاد حضور دانشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نجات هستیم تا برای ما از معارف قرآن، از لطائف قرآن و از تفسیر قرآن بیان بکنن. جناب استاد رستم نجات، سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان بزرگوار و گرامی و مناسبت هایی رو که در پیش هست مربوط به ولادت با سعادت رسول مکرم اسلام هست و آغاز امامت ولی عصرمون امام زمان بقیت الله الاعظم تبریک و تهنیت عرض میکنم و این فجایعی که در افغانستان اتفاق افتاده این رو هم محکوم میکنیم و هم عرض تسلیت داریم به ساعت مقدس امام زمانمون و همینطور همه شیعیان و ملت بزرگ افغانستان. در خدمتون هستیم.
من باشید. جناب استاد رستم نجات، ما یک روندی پیش اومده که شبکه‌های وهابی و جریان الحاد و اباحه، خب ما میدونیم که رصد میکنن و مشخص هستش که هر مسئله‌ای که مطرح میشه در برنامه پرسمان قرآنی و برنامه‌های شبکه جهانی ولایت، حالا مخصوصا اون چیزی که ما میبینیم پرسمان قرآنی، در هر موضوعی که صحبت میشه بلافاصله اینها شروع میکنن از در همون موضوع برنامه گذاشتن و شبهات جدیدی رو با بیانهای جدید و تمسک کردن به آیات قرآن و آیات دیگر اگر بتوانند و صورتهای دیگر، مغلطه‌های گوناگون، میان باز دوباره یه شبهه جدید رو القا میکنن. یکی از اون مسائلی که خب مبتلا به روزم بود به خاطر وضع اقتصادی که در حال کل جهان و مخصوصا ایران هم پیش اومده، بحث ازدواج دائم شاید یه مقدار سخت‌تر شده باشه با توجه به تجملاتی که حالا گرفتار شدیم و خیلی از مسائل مثل مهریه بالا اون کسانی که واقعا طلاق میگیرن و در درگیر پرداخت مهریه میشن به راحتی دیگه نمیتونن ازدواج بکنن، یعنی قصد ازدواج دائم دارن و این سوال واسه شون پیش میاد که اینی که مثلا میگن بحث متعه و صیغه، آیا این کلاه شرعی نیستش و چه فرقی مثلا با عمل خلاف عفت داره؟ و سوالاتی رو از برنامه قبلی که ما داشتیم حدود یک تقریبا قبل از محرم داشتیم در مورد بحث متعه شبهه‌ای مطرح شده بود و ما پاسخ بهش دادیم، سوالات زیادی شد. این باعث شد که ما یکی از شبهاتی هم که باز دوباره اینها بعد از اون برنامه شروع کردن شبکه‌های وهابی برنامه سازی در این موضوع و تمسک کردن به آیات دیگه قرآن که در مورد نکاح صحبت شده، بیایم این شبهه رو انتخاب بکنیم و باز در کنارش اون سوالات رو هم پاسخ بدیم. اگر موافق باشید ما این شبهه رو ببینیم و برگردیم. شبهه رو با هم می‌بینیم.
سبب نشود که ازدواج نکنید. بعد میفرمان که ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. کسانی که وضعیت مالی ندارن نمیتونن ازدواج کنن، تعفف پیشه کنن تا اینکه خدا آنها را بی‌نیاز کند. نفرمان که برن متعه کنن. اگه متعه بود میگفت که پس اونهایی که نمیتونن برن صیغه کنن، اما میگه چی؟ ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا.
بله، چون استاد رستم نژاد ما قبلا صحبتی که کرده بودیم ذیل آیه 24 سوره نساء بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فمستعمتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه، که شما از همین عبارتی که فآتوهن اجورهن فریضه ثابت کردید که این مورد در مورد ازدواج موقت است و منقطع هست و نه ازدواج دائم. الان تمسک کرده این آقا به آیه 33 سوره نور که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحن، اون کسانی که نمیتونن ازدواج بکنن خداوند گفته که عفت پیشه کنن، نه اینکه برن سراغ مثلا ازدواج موقت و متعه.
بله، عرض کنم که اولا یه نکته ای رو به علمای اهل سنت عرض بکنم. وهابیا خودشون رو منتسب به شما میدونن، میگن که ما هم سنی هستیم، ما هم بالاخره زید مثلا یک فقهی خودشون رو معرفی میکنن از همین چهار فقه معروف اهل سنت، و با اداوتی که نسبت به شیعه دارن و نسبت به فقه شیعه دارن، اینها میان در واقع قرآن رو هم دارن مورد ملعبه خودشون قرار میدن. حداقل این افتراعاتی که اینها بر خدا دارن، در واقع کسی که بیاد قرآن را از مسیر معنایی خودش خارج بکنه، این افترای علی الله میشه و من ازلم در خود قرآن هم هست و من ازلم ممن افترا علی الله، یکی از مصادیق خیلی روشن افترای علی الله همین است که آدم بیاد آیات الهی رو که دیگه شیعه و سنی نداره، قرآن هست، قرآن مال همه مسلمینه، بیاد آیات رو از معنای خودش منسلخش بکنه ببره در یه عرصه دیگه. چرا؟ برای اینکه میخواد ضدیت با شیعه بکنه، ضدیت با فقه شیعه بکنه. اینجا علمای اهل سنت حداقل در این جرم با اینها شریک نشن، من پیشنهادم این است، یعنی تبری بجوین. اینها دارن با قرآن بازی میکنن و بازی کردن با قرآن اگر شروع بشود خدای نکرده و میدان باز بشه برای یک عده که این طور به عنوان مفسر، به عنوان کارشناس مذهبی مثلا از یک، حالا من اسم نمیبرم، از یک مکتب مذهب فقهی اهل سنت، به هر حال اینا خودشون رو منتسب میکنن، اینطور اگر بخواد قرآن مورد بازیچه قرار بگیره دیگه سنگ رو سنگی بند نمیشه. این نکته اول میخواستم بگم که ببینید این گوینده که میاد از این آیه میخواد استفاده بکند و بکوبد مثلا فقه شیعه را، ببین چقدر خیانت کرده به خود قرآن. اینجا اگر خیانت به خود قرآن شد فقط شیعه نباید پاسخ بده. بالاخره این همه علمای اهل سنت هستن، پس نهی از منکر رو برای کجا گذاشتن؟ این یکی از منکرات است که دارن رسما در بوغهای تبلیغاتی در سطح بسیار وسیع با پشتیبانی پول عربستان و وهابیت دارن این کار رو میکنن. همه مونم بخوام ساکت بشیم.
خود مذاهب عربه هم اینا دارن تحریف میکنن دیگه، چون اون باوری که میگن
تحریف قرآنه، تحریف قرآن، تحریف قرآن که دیگه
بحث تحریف قرآن،
یعنی اینا دارن اصلا تحریف معنوی، البته تحریف قرآن نه تحریف لفظی، تحریف معنوی دارن میکنن. حالا شما با شیعه دشمن هستید، خیلی خوب، مسیر دشمنیتون باز است و این هم که دارید دشمنی میکنید، اما شما دارید قرآن رو از مسیر منحرف میکنید برای خاطر اینکه میخواهید بزنید تو سر شیعه، مثلا تو سر فقه شیعه. اینجا دیگه یک خباثت و خیانتی داره شکل میگیره. خب من این رو به عنوان مقدمه عرض کردم و اما پاسخم. ببینید بحث ازدواج بحث شرعیه، یعنی یک حکم شرعی. شارع مقدس میاد احکامی داره، تکالیف العباد جزء احکام حساب میشه، تکالیف. نکاح هم یکی از اوناست، ازدواج به چه صورت باشه، مثلا حلالش چیه، حرامش چیه، صیغه‌اش چیه و لفظش چیه، همه اینها اینا احکام شرعی است. چه انتظاری از قرآن است که همه اینا رو قرآن بگه؟ اگر بحث نکاح که یه بحث فرعی هست بخواد قرآن بگه، اصلا فرعی خیلی بالا بلندم نیست، یه بحث فرعیه، یه حکم شرعی فرعیه. خب نماز که از همه مهمتر است که، حج که از همه مهمتر است که. آیا احکام اینها در قرآن اومده که شما میگید چرا اینجا خدا نگفت؟ این که نگفت پس نداریم، این شد حرف؟ خیلی خوب، خدا طواف رو هم در قرآن نگفته که چند دور به چرخ، چند شوت به چرخ رو که در قرآن نگفته، فقط در قرآن فلیطوفوا داره، یعنی طواف کنید. خب من یه بارم طواف دیگه، یه شوتم طواف است، چرا بس میگید هفت؟ هفت از کجای قرآن در اومده؟ جواب بدن. پس اگر خدا نگفته، من میتونم برم در حج بگم قرآن که گفته ولیطوفوا بالبیت العتیق، طواف بکنید به بیت عتیق، یعنی خانه خدا. من میرم یه دور میچرخم، طواف تمام شد، میتونم این حرف رو بگم؟ بعد بیام بگم که قرآن که نگفته، اینجا نگفته که سبع مرات، که مثلا سبع اشواط، مثلا چیزی نفرموده، مطلق گذشته. خب مطلق گذشته به اقل مره هم تمام میشه، امتثال میشه، میتونیم این حرف رو بزنیم؟ قرآن گفته نماز بخونید، خیلی خوب، منم میخونم، یه نمازی میخونم، اما اینکه چجوری بخونم، رکعتش، نمیدونم ذکرش، کجای قرآن گفته که شما در نماز حتما باید فاتحه الکتاب بخونید؟ در نماز فاتحه الکتاب بخونید، همه مسلمین در نمازشون فاتحه الکتاب یعنی سوره حمد رو میخونن، کجای قرآن گفته شما سوره حمد رو در نمازتون بخونید؟ هیچ جا نگفته. پس چرا میخونید؟ پس بگیم چون نگفته پس نیست، این حرفو بزنیم؟ این حرف بسیار غیر فنی و خیلی جسارت نشه به مردم ما، خیلی عوامانه است که بیایم این... یعنی جاهلانه است، عوام ما خیلیشون عالم هستن، جاهلانه است اصلا که بگیم چون قرآن نگفته، خدا که اینجا نگفته که، پس بنا. اصلا خدا ببینیم اینجا داره میخواد چی بگه، بعد بریم بحث بکنیم. نکته دوم این است که در احکام تدریجیت است. یعنی چی؟ ببینید آیا امروز علمای اهل سنت هستن، و من میدونم خیلی هستن که گوشم میکنن و بزرگان اهل سنت گوش میکنن این برنامه ها رو، آیا میتونن امروز تمسک بکنن به آیه لا تقربوا الی الصلاة و انتم سکارا، بعد برن بگن که خب ما وقت غیر نماز میریم شرب خمر میکنیم؟ چرا؟ برای اینکه این آیه گفته است که به نماز در حال مستی نزدیک نشید. خب من نزدیکی های نماز شده از مستی خارج میشم، اول صبح نماز ما میخونم، بعد شرب خمر میکنم، شراب میخونم، مستی هم حالا یه مدتی طول میکشه، تا زور میخواد برشه مستی هم تمام میشه. قرآن هم گفته لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، بعد بیام بگم که خب اینجا که نگفته چیزی، که اینجوری گفته من شرب خمر بکنم، آیا میشه اینجوری حرف زد؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ برای خاطر اینکه بعد از این آیاتی نازل شد، این آیه رو معنا کرد،
این آیه رو تفسیر کرد، این آیه رو تحدیدش کرد یا نسخش کرد. حالا آیون اهل سنت میگن اینجا مراد شرب خمره، ما که اصلا نمیپذیریم. شیعه میگه اینجا شرب خمر نیست، مراد سکر نوم هست، یعنی چرت زدن. میگه لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، یعنی در حال چرت وارد نماز نشید، یعنی سرحال باشید، نه به معنای شرب خمر. حالا کاری نداریم، اما عموم اهل سنت میگن به معنای شرب خمر است
و این رو جزء اون آیاتی میدونن که
مقدم است،
سه چهار مرحله.
بله بله،
از و من الاعناب تتخذون منه سکرا.
بله بله، یعنی میخوام بگن که این خمر شراب مرحله به مرحله رسید، تا رسید به اونجایی که انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. تا به اینجا برسد میگه چند مرحله. خب حالا که چند مرحله همش هم در قرآن هست، من میتونم به اون آیات اول تمسک بکنم بعد بگم که این که نگفته که، خب اینجا نگفته، رفته جای دیگه گفته. این که من بیام به یه آیه بچسبم بعد بگم که اینجا داره ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحن، این آیه اینجا نگفته است که لا یجدون نکاحن اینا مثلا برن دنبال متعه، مثلا برن دنبال ازدواج موقت، گفته تعفف ببرزن، یعنی اگر چنانچه نمیتوانن ازدواج بکنن برن تعفف ببرزن، عفیف باشن، یعنی دنبال فواحش نرن. خب اینجا تمسک بکنم در حالی که بقیه آیه، خب همینجا یه مکسی میکنیم. این در چه سوره‌ای هست؟ کی نازل شد؟ قصه شرب خمر اون مراحلش، یعنی تدریجیتش، سیر نزولش رو باید ببینید. تویی که انقدر سواد نداری سیر نزول بفهمی یعنی چی؟ چرا میای راجع به آیه قرآن قضاوت میکنی؟ خب علمای اهل سنت راجع به همین آیات بحث کردن، مفسرانی که شما ادعا دارید پیروشون هستید، شما ادعا دارید که هم مذهب با اونها هستید، گفتن این در سوره نوره. سوره نور کی نازل شد؟ حالا یه مقدار در واقع آیاتش منجمن و با فاصله نازل شد، اما در این حال پرونده سوره نور یه فصلی داره و یه وقتی داره، از اولین سال هجرت پیامبر شروع شده. سوره نور اوائل النزول است در مدینه، یعنی بعد از اینکه پیامبر هجرت کرد سوره نور نازل شد، یعنی همین سوره‌ای که این آیه درش هست،
یعنی از ابتدای سوره های مدنی است.
از سوره های مدنی ابن عاشور در ارتباط با این سوره میگه که این سوره از اوائل سوری است که در مدینه نازل شده. بعد میگه که این یا در عرض کنم خدمتتون سنه نخست هجری، در اواخر سنه نخست هجری یا اوائل سنه دو، پس بنابراین از اوائل است، یعنی بعد از اینکه پیامبر اومد. بله دوستان آوردن، بله بیارن تا ببینید اینجا رو داشته باشید. همین داستان از زانی، لاین که حو الا زانیه او مشرکه،
ابتدای سوره نور.
بله این در سوره نور است دیگه، همین اوائل سوره نور است، ظاهرا آیه یک و دو میشه، دو یا سه. این قضیه مرصد ابن ابی مرصد است. این مرصد کیه؟ این مرصد کسی است که قبل از سال در واقع سنه سه، در سنه سه هجری شهید شد در جنگ رجیع، ایشون از شهداست. داستان ایشون تو سوره نور است. خوب یاد بکنید، داستان افک هم در سوره نور است. داستان افک رو میگن حد اکثر مثلا، حالا با تمام لیته و لعله هایی که در این داستان هست، مثلا سه چهار، یعنی در هم. پس معلومه که این سوره از سوره های اوائل النزول هست. ابن عاشور که مستقیم میگه، میگه من میگم که یا آخرای عرض کنم که فیکون و اوائل هذه السوره نزل قبل سنة ثلاث، ایشون از همین داستان استفاده میکنه. بعد میاد میگه که این یا والاقرب ان یکون فی اواخر سنة الاولى او اوائل سنة ثانیه، یعنی بهترین است که اینجوری بگیم، بهترین قول، نزدیکترین قول این است که بگیم که سوره نور در اواخر قرن اول یا اوائل قرن دوم. خیلی خوب بگو آقا، اصلا معذرت میخوام قرن گفتم،
سال
اول هجری یا سال دوم هجری، درست شد؟ اصلا ما میگیم سال سوم. این مال سوره نور. بریم سراغ سوره نساء. اون آیه که درباره متعه هست اصلا در اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا هنوز تشریع نشده متعه. متعه کی تشریع شده؟ بعد از جنگ خندق تشریع شده. این آقا اصلا نمیفهمه داره حرف میزنه. من واقعا بعضی موقع میگم آدم‌ها یه بی سواد مثل این رو آوردن، بعد جامعه اسلامی داره اینا رو تحمل هم میکنه. بحث متعه در زمان پیامبر بعد از جنگ خندق اتفاق افتاده. بعضی میگن جالبه در خیبر اتفاق افتاده. اولین باری که پیامبر دستور داده در کتابای اهل سنت است، در خیبره. یعنی مربوط میشه به بعد از جنگ های مستقیمی که پیامبر داره از خندق. خندق سال سومه، معذرت میخوام، سال پنجم هجریه که جنگ احزاب و سوره احزاب نازل میشه. بعد میره تا جنگ خیبر تا سنه 7 سوره نساء کی نازل میشه؟ جالبه، سوره نساء در سال 7 هجری نازل میشه که همون سال سال تشریع متعه است. آقای بی سواد اینجا میاد اظهار نظر میکنه. چی میگه؟ میگه اینجا که خدا نگفته. اینجا اصلا خدا، مگه خدا حرفش رو مطابق با افکار خبیثانه اینا باید منطبق بکنه؟ اینجا نگفته. یعنی چرا در سوره نور نیامده بگه؟ میگه سوره نور، آقا سوره نور از سوره های اوائل و نزول است، هنوز بحث متعه تشریع نشده. متعه کی تشریع شده؟ سال هفتم. سوره نساء کی نازل میشه؟ سال هفتم. اگر دوستان بتونن همین مطلبی را که دارم عرض میکنم از ابن عاشور، اون مطلب قبلی رو از ابن عاشور آوردن،
سوره نساء رو، ابتدای سوره نساء رو بیارن و
الان راجع به سوره نساء. سوره نساء کی نازل شده؟ ابن عاشور، همونی که درباره سوره نور اظهار نظر کرده، میگه از نگاه من در سال اول، اواخر سال اول یا اوائل سال دوم حد اکثر است. همین آقا از علمای اهل سنت معاصرم هست. ایشون چی میگه؟ ببینید این مال ابن عاشور است. میگه فلذی یظهر ان نزول سوره النساء کان فی حدود سنت سبع. سبع یعنی چه؟ یعنی هفت. سوره نساء که آیه متعه درش است، فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، در سال هفته. چرا؟ برای اینکه تازه داره تشریح میشه. آقا بعد از 1400 سال از خواب بیدار شده، میخواد بزنه تو سر فقه شیعه. از اداوتش حتی نمیفهمد در کتابای خودشون چی هست. سوره ای را که بعدن میخواد نازل بشه، حکمی که بعدن میخواد تشریع بکنه خدا بر اساس اصل تدریجیت احکام، یعنی میاد آرام آرام احکامشو وضع میکنه و میچینه. آقا میگه چرا اون سال نگفته؟ برو هر وقت خدا تو دیدی به قول خودت میگید که خدا که قابل رؤیت است، اونجا برو به خدا بگو تو چرا نگفتی.
مشخص هم هستش که اصلا مطالعه‌ای نسبت به کتب اهل سنت هم ندارن، چون اصلا یک بار استناد هم بهش نمی‌کنن. آیه قرآن رو می‌خونه، میگه خداوند اینجا
همینجوری پیش خودش یه چیزی رو میندازه. بله آقا چرا نگفته؟ اگر فلان بود باید میگفت. کی گفته باید میگفت؟
مفسر ندارن وهابیا که بهش مراجعه کنن، حداقل از کتب اونا برنامه‌شون بگن.
چرا تفسیر شنقیطی مال وهابی است دیگه؟
اونا هم اشاره نمی‌کنن. اینا تفسیر بده رای انگار مذهبشون اصلا.
نه اصلا مثل که هیچ باکی ندارن. و اصلا مثل که خدا باید در اختیار اینا باشه. چرا نگفت؟ حالا که نگفت پس اصلا در قرآن نیست. این چقدر عوامانه، چقدر جاهلانه حرف زدن است. بازم من از همه بزرگوارانی که رشتهشون این نیست، حالا تخصصشون در چیز دیگه است، رشتهشون این نیست، معذرت میخوام، جاهلانه حرف زدن، این افترای علالله میشه. این چیه مثلا؟ خب اینجا نگفته، رفته جای دیگه گفته. اینو که نمیشه به قرآن نسبت داد. چون این آیه نگفته، خب این آیه نگفته رفته جای دیگه. جای دیگه مگه علمای خودتون همون آیه رو، اگر دوستان بتونن از آیه چند هست مال سوره نساء،
آیه 34
34 میشه، 34 نساء رو بیارن. 24
ببخشید،
24 بل. یعنی فمستم تعتم بیهی منهن فآتوهن اجورهن، این رو از دارالمنصور، از جلال الدین سیوطی بیارن. خب از علمای اهل سنت است. زید این آیه من یادم است یه وقتی که میخوندیم گفتیم ببینید در دارالمنصور جلال الدین سیوطی این روایت اومده، مال اهل سنت است. میگه ما در زمان پیامبر این آیه رو چجوری میخوندیم؟ یعنی از باب تفسیر، فمستم تعتم بهی من هنه الى عجل مسما فآتوهن اجورهن. این الى عجل مسما یعنی چه؟ یعنی تا یه زمان معین که میشه همون نکاح موقت. خب این در زمان پیامبر است، علمای خودتون دارن. اگر شما قبول داری اهل سنتی هستی، علمای اهل سنت دارن اینا رو میگن. البته اونا میگن چی؟ میگن این رو خلیفه دوم برداشته. خیلی خوب، دلیل بر این که این آیه رو اینا منسوخ میدونن، میگن که خلیفه دوم، بله ببینم چیکار کردن، این رو هم از بله از دارالمنصور آورد. اون آیه، ببینید اون قبلش رو من میخوام، فمستم همون جایی که قرمز رنگ شده،
بله
میگه میگه ببینید و کان یقرا اینجوری قرائت میکرد، فمستم تعتم بهی منهنه، تا اینجا آیه قرآن است، الا اجل مسما. چرا این الا اجل مسما رو می آورد؟ از باب لفظ نیست، قرائت لفظ نیست، این از باب قرائت به تفسیره که ما هم داریم از اینجور روایات. که بعضیا به ما میگن شما قائل به تحریفی، ما میگیم آقا شما خودتونم در کتابهای خودتون دارین، این الا اجل مسما تفسیره. چرا ابن عباس
فی عهد رسول الله
بله بله.
کثیر از روایات این کنا نقرأها،
نقرأ قرائت به معنای بیانه، قرائت به معنای تفسیره ده. چون قرائت در اون اصطلاح اون روز به معنای قرائت به معنای امروز نیست. قرائت امروز وقتی که میگن مثلا فرض این قاری مشهور مصر عبدالواسط مثلا یا بزرگی دیگر، عبدالواسط قاری هست، او میاد لفظ را میخواند، تفننی قرائت میکنه. اما وقتی که میگن ابن مسعود یا عبی ابن کعد قاری قرآنه، اون قاری یعنی مفسرم هست، نه یعنی اونجا مینشست و میخوند با صدا با صوت و لحن. ممکنه اون کارم میکرد، اما کارش در واقع چی بود؟ مفسر قرآن بود. اون موقع مفسر رو میگفتن قاری. قرائت میکرد یعنی از باب تفسیر، میگفت الا اجل مسما. خب آیا داخل این آیه الا اجل مسما هست؟ نه. پس چی داره میگه؟ داره معناش میکنه. ببینید حالا دوستان یه خورده بیان پایینتر اون، و اخرج طبرانی و البیهقی. طبرانی رو میشناسیم، صاحب سه معجم، از علمای بزرگ اهل سنت. بیهقی صاحب سنن، سنن بیهقی، اینم که میشناسیم، از ابن عباس. چی میگه؟ میگه کانت المتعه، دوستان نشون بدن متن رو، کانت المتعه فی اول الاسلام، در اول اسلام میگه متعه بود. متعه یعنی چه؟ یعنی همین آقایی که الان اومده انکار کرده بود. و کانو یقرعون هذه الآیه، و این آیه رو چجوری قرائت میکردن؟ فمستمتعتم بهی منهن الى اجل مسما. این الى اجل مسما یعنی تا زمان خاص. وقتی که گفتی نکاح تا زمان خاص، یعنی نکاح متعه، یعنی نکاح موقت، همونی که آقا میگه چرا خدا نگفت؟ پس
این
نگفت.
قرآن جناب استاد رستم نژاد معمولیتش این بود که قرآن رو با تأویل و تفسیری که پیغمبر بیان میکرد، اینها رو بیان قرائت بکنن در اون شهرها برای مسلمین. درسته؟
بله، قرائت با تفسیر، قرائت به ذم بیان بود. یعنی هم مثل ابن عباس دیگه. ابن عباس قاری است یعنی چه؟ ابن عباس این همه روایت داره، روایت تفسیری داره. ابن مسعود قاریه، قاری است یعنی چه؟
صرف قرائت که خیلی میتونستن قرائت نه بکنن به این معنای ظاهری.
اونجوری حافظ خیلی بودن ده. اما اونا رو نمیگفتن قاری. اینا اتفاقا ابن مسعود قاریه، اما ایشون مدرسه تفسیر دارد. ابن مسعود مدرسه تفسیر داشت در کوفه، ابن عباس مدرسه تفسیر داشت، صاحب مدرسه تفسیر است در مکه. عبی بن کعب صاحب تفسیر قاری، مفسر قاری بهش میگن به عنوان مفسر در مدینه، اینا رو بهش میگن قاری، در حالی که مرادشون از قاری چیه؟ قرائت به ذم تفسیر، یعنی با ذمیمه قرائت به بیان، توضیح و ایضاح که هست دیگه. متن روایتشون هم الان خونده شد شبیه این. پس بنابراین این که خدا در سوره نور نگفت، این دلیل نمیشه. چرا؟ برای اینکه سوره نور متقدم النزول است نسبت به سوره نساء، اون زودتر نازل شده. بحث احکامه، بحث متعه در سال هفتم تشریع شده. برید کتابای خودتون رو بخونید اگر مدعی هستی. باز میگم من که بعید میبینم، اگر مدعی هستید که از اهل سنت و پیروان اهل تسنن هستید، بفرمایید کتابای خودتون و علمای خودتون رو بخونید. پس بنابراین شما نتونستی یه چیزی بگی این جور با اداوت حرف زدن و از روی تعصب حرف زدن، دارید سند بیسوادی خودت رو در واقع دست دیگران میدید. این نکته شاید سوم. اگر خسته شدید یه استراحتی من بذار، یکی دو نکته دیگه راجع به همین میخوام عرض کنم.
خیلی ممنون، تشکر از شما. یه میان برنامه کوتاه رو میبینیم و برمیگردیم.
همه بگم دلا خونه خدا، خونه خدا میشه با دنیا، همه دنیا با صفا میشه با دنیا، دلم با میشه دنیا. حالا من نخونم خودت بخونم. دنیا دلم با میشه تو میای، همه دردمون دوا میشه با تو میای، دل قصه ما اینجوری تموم نمیشه، نمیمونه دنیا اینجوری همیشه، قلب عاشق چشم راه تو میشینه، تا که اون روزو ببینه که شروع زندگیشه، تو میای و همه درد و غم دوا میشه، و تو میای و
ممنونیم از اینکه همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. بحث ما در مورد مسئله عقد موقت، صیغه متعه بود که شبهه‌ای مطرح شد از شبکه‌های وهابی که استناد کرده بودن به آیه 33 سوره نور که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، باید عفت و تقوا پیشه کنن کسانی که راهی برای ازدواج ندارن. اونجا اومده بود اینو مستند کرده بود که ببینید خدا گفته که پس کسی که نمیتونه ازدواج بکنه، قادر و توانایی بر این نداره که ازدواج بکنه، نباید بره سراغ عقد موقت و صیغه، باید عفت پیشه کنه. که جناب استاد رستم نژاد پاسخ دادن که اینجا سوره نور هست و سوره نور هم از سوره هایی که هست که اوایل النزول هست، اوایل هجرت نازل شده در سال اول دوم از منابع اهل سنت، ما این رو نشون دادیم، از تفاسیر اهل سنت نشون دادیم. و بحث متعه در سوره نساء آیه 24 سوره نساء اونجا مطرح شده، آیه متعه اونجاست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فاستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه، که در سال هفتم هجری نازل شده. هنوز بحث متعه و عقد موقت و صیغه اصلا مطرح نشده بوده، تشریع نشده بوده که بخواد خداوند بخواد در سوره نور 4 سال قبل حد اقل، چون قولی که هستش نهایتا تا سال سوم هست، بخواد 4 سال قبل بیاد در مورد بحث متعه و عقد موقت بخواد صحبت کنه. بله جناب استاد رستم نژاد در خدمتتون هستم.
بله یه نکته دیگه برمیگردیم حالا به خود آیه، یعنی آیه
سوره
نور 33 سوره نور، ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحن، این آیه اصلا چی گفته؟ اصلا درباره کیه؟ اینم نشون میداد که بازم حتی به این آیه هم مراجعه نکرده. من انتظار ندارم که یه آدم بی سواد بیاد مثلا این آیه رو با آیه‌ای که بعداً میخواد در سوره نساء و هم خانواده هم هست ببینه و عرض کردیم او که در اون حد اصلا نیست. اما میخوام بگیم که ایشون انقدر پیاده است که حتی این آیه رو هم درست ندیده، همین آیه رو. همین آیه. یعنی
تاریخ که بلد نیست، تفسیر قرآن به قرآن که بلد نیست، رجوع به تفاسیر اهل سنت و وهابیت که بلد نیست، ادبیات عرب هم بلد نیست.
حتی این آیه را، فقط صرف این آیه را. ببینید دوستان، این آیه رو بیارم و آیه قبلش. آیه قبلش
سوره نور و آیه 32.
32 و 33. ببینید آیه قبلش داره به جامعه مسلمین، آیه قبلش.
آیه قبلش رو دوستان بیارن.
به جامعه مسلمین دارد میگه که چی؟ و انکحوا الایاما. انکحوا یعنی چه؟ رفته به باب افعال، یعنی نکاح بدهید یا همسر بدهید. بخوام ساده ترش کنم،
معمولا علما در عقد دائم که میخوام بخونن این آیه رو ابتدای چی میخونن؟ و انکحوا الایاما منکم.
ببینید انکحوا الایاما، ایاما در واقع به معنای عذب هست. اولا برای زنان بیوه گفته می شده، بعدن اینو تعمیمش دادن برای همه عذبها از زن و مرد. ببین چی میگه؟ میگه نکاح بدهید، یعنی ازدواج درست بکنید، یعنی شمای پدر مادر، شمای بزرگتر، شمای متولی، شمای مثلا دولت، نکاح یا همسر بدهید عذبهای خودتون رو. نمیگه خودتون برید ازدواج بکنید، الان این نیست. ببینید الان بحث خودتون برید ازدواج بکنید نیست، دارد میگه شما که بزرگتر هستید، پدر و مادر هستید، متولی هستید، نمیدونم بزرگ شهر و قوم هستید، شما ایجاد بکنید یه بستر رو برای نکاح ازدواج عذبها. ایاما رو آورده، بحث عذبهاست. بعد چی میگه؟ میگه و صالحین، که آدمای خوب هستن، ازدواجشون بدید. من عبادکم و امائکم، از بین عبد و کنیزتون. پس بحث رفته روی چی؟ رفته روی طبقه عبد و امه. امه یعنی کنیز، اما جمعشه، عبادم جمع عبد، عبدی که به معنای غلام، برده در اون موقع بوده. پس داره به مولاهای اون روزگار که مولا هستن، یعنی آزاد هستن و دارای عبد و عمه و اینا هستن، میگه این عبد و عمه‌تون رو به همدیگه ازدواج بدید، اینا جوانن، ازدواجشون بدید. این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، اگه حالا عبدن، عمه هستن، فقیرن، نادار هستن، خدا بی نیازشون میکنه. درست شد؟ آیه دوم ادامه همون بحث عبید و اما هست. ببین این چقدر گم شده، کجا رفته. ادامه اون چی میگه؟ دوستان برگردن به همون سوره، بله همینجا ادامهش چی میگه؟ میگه حالا اگر ازدواج ندادن، اون عبید و اما خودشون میتونن دنبال فواحش برن، دنبال کارهای خودشون برن؟ میگه نه، اگر یه وقتی اینا حالا این کار رو نکردن، خودشون هم پولی ندارن، چون عبد و عمه پولی نداره، صاحب هستن،
در ملکیت خودشون،
اصلا در ملکیتشی، میگه اگر اینها نمیتونن، بالاخره حالا یا چون خودشون ندارن یا چون موالی اونها این کار رو نمیکنن، بهانه نمیشه برای فسخ و فجور، فقط راهش استعفاف و تعفف است. میگه ولیستعفف الذین، از همونی که در آیه قبل گفتیم، لا یجدون نکاحن، آدم بی سواد. آیه این است، ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحن حتی یغنهم الله من فضله. بعد ادامه شو ببینید، میگه والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم، میره سراغ عبد مکاتب. اصلا این آیه و آیه قبل امروزه وجود خارجی ندارد. خوب اینات بکنید. پس چی شد؟ بحث مال سال سومه
از موضوعیت، یعنی اصلا افتاده.
بله بحث مال سومه، سال سومه، هنوز متعه تشریع نشده و بحث روی عبید و اما هست. عبادکم و امائکم، اینو داره میگه. آقا اومده داره فقه شیعه رو میکوبه برای یک آیه‌ای که امروز موضوعیت دیگه نداره. البته این به این معنا نیست که این آیه بیفایده است، نه، این آیه حکمش همه الانم باقی است، یعنی همه الانم کسی حق ندارد اگر پولی ندارد برای ازدواج، مشکلی دارد، بگه حالا دیگه برای من راه باز است، من برم دنبال فسق و فحشا و فجور. نخیر. پس ببینید یه آیی که مال یه چیزی دیگه هست، آدم نمیاد برای یه چیزی دیگه که بعدن حالا تشریح هم شده، چند سال بعد از این آیه تشریح شده، ببین همه رو خلط کرده. نکته دیگر، به تعبیر ما طلبه ها لقائل ان یقول، یه کسی میتونه بگه آقا مگه اینجا فرض بگیریم در اون سال سوم هم متعه تشریح شده بود که نشد. حالا ما خبر داریم خارجن اخبار ما، روایات ما و روایات خود اهل سنت میگه متعه بعدن تشریح شد، جنگ خیبر به بعد تشریح شد، یعنی سال هفت به بعد. اصلا روایات صریح اهل سنت دارن که میگن پیامبر در زمان جنگ خیبر چون فاصله گرفتن از زنانشون، اونجا متعه را اولین بار آزاد کرده بود. مثلا روایات صریح اهل سنت است. حالا من کار ندارم، همه اینا رو میذاریم کنار، فرض میگیریم اصلا از قبل پیامبر متعه را تشریح کرد و اعلام هم کرده باشه. خب این آیه چی میگه؟ دوستان این آیه رو بیانن. میگه ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحن. اگر فقط یک نکاح داشتیم اینجا باید میگفت ان نکاح، لا یجدون نکاح، یعنی الف لام می آورد تا عهد ذهنی باشه برای همون نکاحی که داریم. اما چی گفته؟ گفته ولیستعفف، باید تعفف بورزن، دنبال فواحش نرن، اونایی که لا یجدون نکاحن. نکاحن رو وقتی که
ازدواجی
تنوین آورده معناش چی میشه؟ یعنی هیچ نوع نکاحی را بهش برایش میسر نیست. اون وقت چی میشه؟ اون وقت میشه مستغرق در واقع هر نوع نکاح، نکاح دائم و نکاح موقت. اصلا یک کسی میتونه بگه چون اینجوری گفته و الف لام نیاورده، الف لام عهد، پس معلومه که نکاح چند جور است. ولا اگر یه جور نکاح باشه اینجا نباید بگه نکاحن، هیچ نکاحی را شما نمیتوانید، پس معلومه که چند جوره، دارای انواع هست. حالا جواب بدید. حالا من برمیگردونم، هفته آینده منتظر جواب شما هستیم. اگر از نگاه ادبی به همین آیه هم نگاه بکنیم، کافی است که بگیم، میگه آقا لا یجدون نکاحن، یعنی ای نکاحن. اونهایی که اهل ادبیات عرب هستن میدونن من چی میگم. تنوینی در اینجا یعنی نکاحن، تنوینی که آورده این دلالت بر تنویع مطلب، تنویع با عین، یعنی نو بودن این نکاح داره. پس معلومه که نکاح چند جور است. خدا دارد میفرماید اونایی که هیچ جورش رو نمیتوانند باید تعفف ببرزن. خب این نکته ادبی است. بفرمایید حالا جوابشو بدید، برید از علماتون بپرسید، برید از هر کی میخواد بپرسید. شمایی که ادعای تفسیر میکنید این ظرائف رو هم متاسفانه بلد نیستید، برید بپرسید و پاسخ ما رو بدید. اون وقت اگر این باشه، باز دوباره شیعه مدعی است.
چرا؟ رستم اینجا تفسیر رفتاری صحابه هم نشون میده که اونها هم به متعه بعضا عمل کردن، اختلافاتی بوده بعد از بحثی که خلیفه دوم کرده و اینها، اما هم از تابعین و هم از صحابه به بحث متعه عمل کردن. چوری که من خاطرم هستش در برنامه قبل ما عبدالله ابن زبیر جز مخالفین بود، ابن عباس انگار جز موافقین بود و تبلیغ میکرد
و همون ابن عباس به عبدالله ابن زبیر که مخالف بود گفت برو از مادرت سوال کن خودتون از کجا هستید، شما خودتونم از وسط متعه آمدید. بله این اتفاقات افتاد، این تو منابع اهل سنت هست، تو منابع اهل سنت هست. جالبه حتی عبدالله ابن عمر یعنی فرزند خلیفه دوم هم روایت داره بر وجود متعه. روایت از روایت ما هم نیست، روایت ما شیعه هم نیست، خود اهل سنت نقل کردن و در کتابای بسیار خوبشون نقل کردن. من حالا بحثم متعه نیست، من بحثم حل این مسئله است. این ادعاست که میان به غلط با مغالطه بدون اینکه اون پشتبندهای این بحث رو بدانن، میان همه چی رو به هم قاطی میکنن، آیه رو، تاریخ رو، ادبیات رو، روایت رو، همه چی رو ندیده میگیره، یه دفعه میاد یک اظهار لحیه عجیب و غریب میکنه که البته ما خوشحال هستیم که باعث بی‌سوادی و آشکار شدن مرز و میزان سواد اینها میشه. و اینکه به هر حال حتما اونهایی که دنبال اینها هستن یک تجدید نظری خواهند کرد که دنبال چه انسانهای بی‌سوادی راه افتادن و دارن حرف اینها رو ملاک انتخاب خودشون و مسیر خودشون قرار میدن.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم. جد بحثی هستش که خب چون یه مقدار شاید توی رسانه‌های دیگه بهش پرداخته نشه، ولی خب یک بحثی هستش که باید جواب بهش داد. شبهات زیادی پیرامون شکل گرفته، برای همینم هم سوالات زیادی به دست ما رسیده که ما بریم یه میان برنامه این ببینیم، برگردیم با سوالات مختلفی که مطرح هست، هم در مورد این موضوع هم در مورد سوالات دیگه‌ای که خارج از این موضوع هست و به دستمون رسیده در خدمت شما باشیم. از طریق پل‌های ارتباطی مختلف، از طریق پیامک، از طریق تماس تلفنی، از طریق شبکه‌های اجتماعی و پل‌های ارتباطی که دوستان من برایتون زیرنویس می‌کنن، با برنامه پرسمان قرآنی تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید. میان برنامه رو تقدیم نگاه‌های زیباتون می‌کنیم.
زعلت تدري شنو هذا الرجل يلي امر زعلني بيت المديرك زعلت تدري شنو ادري يلي امري بين واقف بباب الأمل شوفتك ماني أهلي شلون أناديك العجل وادري تحجبني ذنوبي وين أود وجهي أنا من الخجل حق قلبك لو زعل آسف الكل ما حصل سيدي واستر عيوبي يا المهدي عفوا كم وكم مرة حملني أذنبي ولا ما تملني هذا وصفك بي أعرفك عايش بشوقك جعلني يدعاك لا شملني الدنيا ما تقدر تذلني جيت حلفك وانت كفك حاشا والله ما خذلني عبدك انا من مولدي تعتقني لا يا سيدي امامي يا مهدي
عبدك انا
من مولدي
تعتقني لا
زماني يتراني شلون عاني وابكي لي ارضى عني يا ابو صالح يا امامي
زعلتك ادري شنو عدري يلي امري بين ايديك وانت من طبعك تتسابق يا امامي
لا رضت عني البشر المهم يا المنتظر بس رضاك اللي يرضي ربي ما أغالي لو قلت لي كل مفر كل قضاء وكل قدر أمر من بيتك صدر حق لو باسمك ألبي وبإنت
انتظارك يلي متحمل سنينك عيب اسألك انت وينك انا وين عن يقيني ما جمع بيني وبينك الله يا طلعت جبينك لو قفت بين دينك تغشى عيني تحتويني وانحني القبلة يمينك ولو بالحلم طيفك يمر هالشوفة بس تسوى العمر إمامي يا مغدي
لو بالحلم طيفك يمر
هالشوفة
بس تسوى العمر
إمامي يا
مغدي
عايش حياتي نايباتي وأمنياتي ألتقي والخدمتك ما أبارح يا إمامي
ما عدتك أدري شنه عدري يلي أمري بين يديني وانت من طبعك تتلامى يا إمامي لما يجري هذا سهري بس علي
بله، در سالروز آغاز امامت حضرت حجت دعا میکنیم که خداوند فرج حضرت بقیت الله را برسونه. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعل اللهم خیر انصاره و اوانه. با تماس های دوستان بیننده در خدمتون هستیم. اولین تماس جناب آقای بهادری از کرج. آقای بهادری سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. تبریک میگم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز امامت آقای امام زمان رو خدمت جناب عالی و آقای دکتر رستم نژاد و عموم بینندگان عرض تبریک و تهنیت دارم. حضرت استاد، اشیایی در قرآن این اشیا خودش مقدسه و مایه قدرت هم هست، مثل سنگ حجرالاسود. بعد در قرآن اون پیامبری فرمود به صورت قرآن که این تالوت خلیفه یا پادشاه هست. در سوره 248 در سوره بقره آیه 248 این که پیش او تابوت یا صندوق بنی اسرائیل است، پیش او دارای آرامش است، باقی مانده از آل موسی و آل هارون، تحمل الملائکه. این صندوق را ملائکه حمل میکنند. نص سری تورات موجود هم هست. بعد این فرمودند این برای شما آیه باشد، نشانه هست، ان کنتم مؤمنین. خب این صندوقی هست که هر جا میبردن بنی اسرائیل پیروز میشدن، هر جا که نبود شکست میخوردن. پیامبر اسلام هم در طول 10 سالی که در مدینه بودن به اصحابش فرمود منم یه چیزی دارم مثل صندوق. اصحاب گفتن یا رسول الله، آنها صندوق داشتن، رمز پیروزی برای اونها بنی اسرائیل بود، برای بنی اسرائیل بود اون صندوق. مال ما چی از آقا فرمودن سلاح، ذوالفقار، شمشیر من. آقا فرمودن آنها موظف نبودن جهان رو دعوت کنن به این به دین حضرت موسی، به دین حضرت موسی، ولی من موظفم دعوت قول و هر قولی چی میخواد ضمانت اجرایی، خطیب نماز جمعه من پیامبرم حتما باید صلاح داشته باشه و آنچه که من میگم ضمانت اجرایی داره به عنوان نماز. اگر کسی این ذوالفقار را داشته باشد تا روز قیامت، یعنی صندوق بنی اسماعیل و من ماترک آل محمد و آل علی صلوات الله علیه، اون تالوت امت منه، اون رهبر امت منه. اهل بیت هم فرمودن که امام علی به آنها نشان داد این ذوالفقار دست منه و منم خلیفه. همه متوجه شده بودن که سکینه و آرامش در این خانه هست، هجوم بردن به خانه امام علی تا این آرامش رو ببرن. اهل بیت هم فرمودن بابا این صندوق مگه چی هست؟ در بنی اسرائیل این صندوق مایه آرامش بوده، در جنگ ها باعث پیروزی بوده. آیا این ذریهایی که ما الان داریم، ذریه امامان ما، مثل اون صندوق عتق نیست؟ مگه صندوق نیست؟ بقیتون من آل محمد و آل علی هست یا نیست؟ ذوالفقار در دست آنها بوده یا نبوده؟ این متن قرآنه. برای همین هرگاه انسان پا به اماکن متبرک میذاره حضرت استاد به آرامش کامل میرسه. اهل بیت فرمودن صندوق ما هم ذوالفقار، ذوالفقار هم در منزل هر کی باشه، لباسش، تمام وسایل موجود اون تبرک. برای همین وهابیون دشمنان فهمیدن تمام آثار امامان رو نابود کردن. اینو می‌خواستم شما به توضیح بفرمایید این درست این قصه یا نه. ممنون و سپاسگزارم.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای بهادری.
تماس بعدی از جناب آقای اسعدی از ربات کردیم. آقای اسعدی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم و استاد رستم نژاد. من یه سه تا سوال خدمت استاد داشتم سری می‌پرسم. می‌خواستم ببینم چرا خدا در سوره کوثر به جای کلمه مثلا انی انا به کار برده. یعنی اگر انی اعطینا کوثر به کار می‌برد به نظر من عظمت سوره چند برابر میشد، به خاطر اینکه به خودش ربط میگه، میگه فقط من کوثر رو به تو بدم، ولی از کلمه انا به کار بردن این استاد توضیح بدن اگه انی به کار میبردن چی میشد. دومین سوال من در مورد این آیه که خدا میگه ما کلماتی رو با آدم آموختیم و دعاش رو مستجاب کردیم و گفته میشه که منظور پنج تن هستن، میخواستم میدم از خود این آیه میشیدم که این چیز رو اثبات کرد. سومین سوالم هم از که به عقیده شیعه شخص محتضر ائمه به بالا سر محتضر میان، خواستم ببینم از خود قرآن میشه اینا اثبات کرد یا نه. اینا را استاد توضیح بدن خیلی هم ممنون میشم. با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگه.
بله خیلی ممنون جناب آقای اسعدی از ربات کریم. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
بله
سوال بازم سوالاتی هست.
بله عرض کنم که اولا عرض تشکر و سلام داریم خدمت دو بزرگواری که تماس گرفتن، جناب آقای بهادوری و
اسعدی
از ربات کریم. عرض کنم ظاهرا یه چند نفری هم موندن که
بله نشد. ما چون چند تا سوال رو مطرح میکنیم که سوالی رو مطرح نکنیم و بی پاسخ.
بله بله خیلی خوب، این دوتا مسئله هم مهم هست. عرض بکنم که راجبه آیه 248 سوره بقره که اشاره فرمودن، این مطالب به حق است، در روایات ما هم به قسمت‌هایی از اینا پرداخته شده و قال لهم نبیهم. خب داستان این است که رفتن پیش پیغمبرشون گفتن که برای ما قرآن اسم نمیبره از اون پیغمبر، تو روایات هست، میگن که برای ما یک فرماندهی رو انتخاب بکن. خب اون پیغمبر انتخاب نمیکنه، میگه خدا باید این کار رو بکنه و خدا هم طالوت رو که یه آدم گمنام و بینام نشان بوده و نمیشناختن، جوانم بوده، خداوند او رو انتخاب کرد. اومدن همونایی که پیرو اون پیامبر بودن اعتراض کردن، میگن بعضی موقع مگه اینهایی که پیامبری را قبول کردن مگه اینها اعتراضم میکنن؟ خدا نشون میده بله اعتراضم میکنن. اومدن چه گفتن؟ گفتن که او دیگه کسی نیست که اصلا نه مالی داره، لم یؤت سعة من المال، چیزی نداره، او چرا؟ پیامبرشون هم جواب داد که ان الله اصطفاه علیکم، من تقصیری ندارم، یعنی من دارم آزاد معنا میکنم، خدا این کارو کرده، اعتراض دارید برید پیش خدا. در واقع این جواب به ما هست، قرآن قصه نمیخواد بگه، یعنی تو انتخاب منم حرف داری؟ ان الله اصطفى عليكم، بعد معیار انتخابم گفته زاده و بسطتن فی العلم والجسم، معیار انتخاب اون نیست که آدم نامدار باشه، از یک قبیله فلانی باشه، دارای مال باشه، نه، دو چیز میخواد از نگاه قرآن، علم و قدرت جسمانی و توانایی. بفرمایید غیر از امیرالمؤمنین در بین امت کیه که بتونه ادعا بکنه کمالش من دارم؟ اگه دارید بیارید.
ما خیلی از اهل سنت رو داریم که قائل به خلفای ثلاث قبل از امیرالمومنین هستن، اما باز هم قائل هستن که امیرالمومنین اعلم از اونها بود.
در علمش کسی نمیتونه بگه من فلان هستم، مگه میتونن بگن انا مدینه العلم و علی بابها، این رو پیامبر فرمود و فریقین نفع کردن. خب بعد از این خب یه قراری افتاد که اینا را بیفتن برن، برای اینکه را بیفتن ببینید اینا اومدن باز باور نکردن، گفتن یه نشانی از خدا برای ما بیا تا ما باور بکنیم.
سنت بنی اسرائیل بوده انگار.
بله دیگه بله بله این اصلا داستان مال بنی اسرائیل،
داستان بقره هم داستانه. بله.
میگه وقال لهم نبیهم، پیامبرشون اومد از طرف خدا در واقع جواب داد، ان آیت ملکی، قبول ندارید انتخاب خدا رو قبول ندارید، بدونید آیه ملکش، یعنی اینکه او ملکش از طرف خدا بهش واگذار شده، نشانش این است که ان یأتیکم التابوت و فیه سکینت من ربکم و بقیت من ما ترک آل موسی و آل هارون. جالب است، تابوت رو اینا گم کرده بودن. در روایات اهل سنت است، منم الان آوردم دور المنصور رو، مثلا میگه تو اون تابوت چی بوده؟ میگه تو اون تابوت یک عصای حضرت موسی بوده. ببینید عصای حضرت موسی، حضرت موسی دیگه از دار دنیا رفت. از کجا میگیم از دار دنیا رفت؟ چون همین آیه میگه، میگه بقیتون مما ترک، از ما ترک آل موسی و آل هارون درش بوده، عصاش بوده، نعلینش که در اون شب در شب کوه تورش، مناجات تورش خدا بهش فرمود فخلع نعلک، اون ما ترکش. پس حضرت موسی از دار دنیا رفت، هارون هم از دار دنیا رفت، هارون که قبل از حضرت موسی از دار دنیا رفته چون برادر بزرگترش بوده، 10 سال هم از او بزرگتر بوده. خب اینا چرا مقدس شدن تو این تابوت؟ تابوت هم یعنی صندوق، در واقع تابوت عربی به معنای تابوت فارسی ما نیست، گرچن که اینم به معنای صندوق.
آیا از این همین آیه، چون یه شبهه ما قبلا داشتیم که چرا از وصی حضرت موسی، این که میفرمایند امیرالمؤمنین انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی یک قضیه ای هستش که فقط در اون جنگ امیرالمؤمنین جانشین پیامبر بوده، وگرنه باید میگفتن یوشع. از همین آیه که در مورد رسالت و فرماندهی داره صحبت میکنه، اسم وصی حضرت موسی رو نمیاره، بلکه باز دوباره اینجا اسم آل هارون و هارون رو میاره، نمیشه استدلال کرد برای اینکه خود هارون باز موضوعیت داره؟
بله،
آلش و خودش.
بله بله، از همینجا میشه یعنی استفاده کرد، استفاده تقریبا مستقیم هم هست از این آیه، درست اشاره کردید. من الان اینجا هستم، ببینید میگه این تابوت، تابوت یعنی صندوقچه، پس آدم نیست، صندوقچه است. این صندوقچه فیه سکینت من ربکم، باعث آرامش از جانب خداست. عجب، مگه این غیر از چوب چیز دیگه هست؟ حالا بگو تلاست، بگو هرچی هست، از جنس جمادات مگه نیست؟ هست. چطور شده این میشه درش سکینه ای از جانب پروردگار باشه؟ دلیلشون بقیهش هم هست، و بقیتون مما ترک آل موسی و آل هارون. حالا میگه جسد خود پیامبر اینجا تو ذریح، تو این قبر هیچ ارزشی ندارد. این میگه بقایای از ماترک آل موسی، عصای حضرت موسی
که در مجاورت اونها فقط بوده، نه
عصا، عصا دستش بوده یه مدت. این عصا ارزش دارد، میتونه حامل سکینه از جانب خدا باشد، اونم میتونه تحمله الملائکه باشه که ملائکه او رو حمل بکنن. اینقدر ارزش داره، دست آدمای معمولی ندادن. اما پیکر پاک پیامبر اسلام اگر یه ذریح دورش ببندی، این شرک است و این چه هست و این بدعت است.
اذهبوا بقمیصی هذا فالقوا هلا وجه ابي،
اونش هم همینطور، اون آیه هم همینطور. این آیه رو جواب بدن، جناب آقای بهادری اشاره کردن، کاملا درست است. و البته در روایات ما نماد اون سکینه و اون صندوق و اونی که تحمله الملائکه، نمادشون خود اهل بیت هستن، کما اینکه امیرالمؤمنین نقش همون هارون رو داره و نقشای که هارون در قرآن داره همش زندگی نامه امیرالمؤمنین است. راجع به این چند تا پایان نامه بسیار بسیار علمی در حد دکتری نوشته شده که بنده اطلاع دارم و بسیارم دقیق است. یعنی اصلا وقتی که انسان بی طرف، بدون تعصب، بدون پیشداوری بیاد، مثل این که خدا زندگی بعدی امیرالمؤمنین رو و اهل بیت رو در قرآن در قافیه و در واقع قامت هارون بیان کرد. بعد پیامبرم آمد رمز داد، انت منی به منزلت هارون من موسی، تو همون هارون هستی، برو هارون رو در قرآن جستجو بکن. از اون زمانی که میگه و کادو یقتلوننی، تا اون زمانی که این هارون میگه،
از ابتدای مبعوث شدن به نبوت که وجعلی وزیرم من اهل
وزیر
هارون
هست،
اخی
برادر هست، عقد اخوت راجب امیرالمؤمنین، همه اون کدها رو پیامبر و امیرالمؤمنین مو به مو اجرا کردن. و شما زندگی امیرالمؤمنین رو بر اساس مدل زندگی هارون از منظر قرآن کنار هم بذاری، میبینی همه با هم است. حتی اسامی فرزندان هارون همون اسامی فرزندان امیرالمؤمنین میشن، البته اون به زبانش، اینم به زبانش، تا این حد. و اینقدر شباهت ها نزدیک است که اشبه الناس به زندگی امیرالمؤمنین از همه جهت هارون است که در قرآن اومده. سمت های او عین سمت های امیرالمؤمنین، کارای او عین کارا، زندگی نامه او عین زندگی نامه. واقعا جالب است. بله البته یه چیزهایی هم هست، خصوصیاتی است که مال شخص است و اون طبیعیات و خصوصیات رو من کار ندارم، اما بقیه چیزها، اینکه الا نبوت را استثنا میکنه، دلیل بر این است که چی؟ معلومه که واقعا مشابهت تام است.
همه این مراتب هست غیر از نبوت.
اصلا مشابهت تام است که پیامبر اومده اینو کنار گذاشته. این نه. نبوت نه. بقیه پس آری. معناش این است. الا نبوت داره، الا انک لست بنبیین، که این در سخا هم هست. پس بنابراین تشکر میکنیم، مطلب کاملا درست است. اما راجع به سه تا سوالی که
جناب آقای اسدی پرسیدن،
بله اسدی هم پرسیدن
در مورد اون ان الله لا اله الا انا فعبدی، اینا داریم، ولی بعضی جاها انا، چرا اینجا انا گفته؟
انا وقتی که گفته میشه میخواد عظمت اون متا یا اون اقدام را هم ضمناً بگه. مثلا وقتی که میخواد بگه قرآن خیلی مهم است، نمیگه انی انزلتو، میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، ما این کار را کردیم. یعنی تو حواست باشه این ما در واقع به اون عظمت خدا اشاره دارد. ما هم همینطوری هستیم. من که میگیم، وقتی که من که میگیم حالت کوچیک بودنه، کوچولوه دیگه، منه. اما وقتی که بگیم ما، یه حالت جمعی پیدا میکنه، اون وجه جمعی. خداوند جمع نیست، اما در معنای انتقال معنای عظمت گفته میشه ما. مثلا به عنوان مثال از باب تقریب به ذهن، مثلا وقتی که یک بزرگی در کلمات شاهان در فیلم ها هست، البته برگرفته از عین تاریخ است، مثلا میگه ما چنین فرمودیم، این شاهان، نقش شاهان رو که
چنین اراده کرد،
ما چنین اراده کردیم، آقا تو بگو من چنین اراده کردم، میگه این خیلی کوچیکه. من که بگی یه چیزی کوچیک رو نشون میده، اما وقتی که میگی ما، یعنی من با تمام مقامم، من با تمام موقعیتم، من با تمام جبروتم، با تمام وجودم، یعنی یک عظمتی در این معنا، یه فخامت گفتار درش هست. پس بنابراین قرآن اون جایی رو که اشاره میکنه میگه انا انزلناه، انا اعطینا، اعطینا همینجور نمیگه اعطیتو، من به اد دادم، میگه ما به اد دادیم. یعنی حواست باشه، خیلی اینی که به اد دادم این عتیقه ارزشمندیست. چرا؟ برای اینکه از ما ای صادر شد که با این همه عظمت و این همه صمدیت و این همه جلالت و جبروت، از این مقام عظیم. پس ما میگه برای خاطر اینکه اشاره به اون شأن و علو شأنش داره. البته یه جاهایی هم میگه من خودم این کار رو میکنم. اونجا هم مثل اونجایی که بحث دعا هست، ادعونی استجب لکم، منو بخانید استجب، نمیگه نستجب، ما استجابت میکنیم، میگه من خودم. اونجا میخواد لطفشو به بنده برساند، اونجا میخواد نهایت قرب خود، یعنی من با دست خودم این کارو میکنم.
مثلا که عبادی انی فانی قریب،
بله اونجا مثلا
دعانی فلیستجیبولی ولی یؤمنو بی.
ببینید در همون آیه که خوندید هفت بار به تعبیر علامه میگه من خودم این کارو میکنم. این میخواد اون نهایت لطف و رأفت و محبت و نزدیکی خودش رو و عنایت خودش رو برسونه، میگه من خودم این کارو میکنم، یعنی اصلا من دست واسطه ها نمیدم، خودم این کارو میکنم. پس بنابراین یه جاهایی من به کار میبره برای خاطر که اون مسائل رو میخواد برسونه، یه جاهایی ما میگه میخواد عظمت رو برسونه. ضمن این که عظمت خودش رو میرسونه، عظمت اون کارم میرسونه، میگه حواست باشه این عطیه از طرف ما هست، مایی که با این عظمت و جلال و جبروت هستیم. خب اونم همینطور، بله اونجا اینکه از خود آیه بخوایم بفهمیم مستقیم که اون کلمات چه بوده، نه ما نمیتونیم. چرا؟ برای خاطر اینکه آیه به همین اندازه فرمود که فتلقا آدم و من ربی کلمات، یعنی آدم از پروردگارش یه چیزایی رو آموخت، یه کلماتی رو آموخت، تلقی کرد، پذیرفت، اون وقت همون رو به کار برد به عنوان دعا، به عنوان خواسته و خواهش. بعد خدا هم پذیرفت توبهش رو. این که این کلمات چه بودن در روایات شیعه و اهل سنت اومده، اتفاقا در روایات خود اهل سنت هست. زید همین، شما الان دارالمنصور رو دوستان بتونن سری بیارن، زید همین آیه 37 سوره بقره، جلال الدین سیوطی در دارالمنصور روایات متعدد میاره که این فتلقا آدم من کلمات، این کلمات چی بوده؟ میگه این کلمات همون پنج تن آل رسول بودن، یعنی قسم داده به رسول مکرم اسلام، به حضرت زهرا، به امیرالمؤمنین، به امام حسن و امام حسین، در خود دارالمنصوری که مال جلال الدین سیوطی هست، در منابع اهل سنت این اومده و فراوان هم اومده. البته روایات دیگه هم هست غیر از این، اما این روایت هم هست. سوال ظاهرا همین بود که آیا از خود این آیه میشه فهمید؟ نه، از این آیه نمیشه فهمید، اما این آیه تفسیر شده به روایت و این روایات را هم شیعه و هم اهل سنت با اسانید مختلف، طرق مختلف نقلش کردن که چند تا از اینا اگر جناب چه دوستان بتونن حداقل نشون بدن از دارالمنصور، زید همین آیه، جلال الدین سیوطی فراوان روایت آورده که اسم پنج تن آل عبا درش هست، مال اهل سنته. روایت هم کافی است چون اینا روایات مفسره هستند دیگه. بله، اینم مال جلال الدین سیوطی است. میگه اون کلماتی را که
به هاولا الکلمات،
بله، اللهم اینه اسالک به حق محمد و آل محمد. البته این اینجوری داره، غیر از این بله ببینید در اینجا داره سأل به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، ببینید اینجا اسم میبره و همینطور روایات دیگه. اینا همش هم مال اهل سنت است، اینایی که از
بغدادی الان آورده.
بله بله، دیگران هستن که این، پس بنابر این روایات مفسره هست میاد برای ما تفسیر میکنه. اینکه خود آیه بگه، خود آیه در همین حد بیان کرده.
سوالی هم پرسیده بودن از اینکه ائمه بالا سر فرد محتضر.
بله ببینید در قرآن در زید آیه‌ای که حالا شما کمک بکنین آیه رو بخونیم، میگه لهمل، یا بله لهمل بشرا فی الحیات دنیا، یک بشارتی در حیات دنیا و آخرت هست. این رو دوستانم بیارن آیهش رو، بشرا فی الحیات دنیا و الاخره. در اونجا عرض کنم خدمتتون که منم دارم ضمناً دنبال میکنم اگر بتونم سریع پیداش بکنم.
64 سوره یونس هست.
64 سوره یونس، لهم
البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره.
بله. ببینید این لهم البشرا فی الحیات الدنیا برای اونها بشارت است در زندگانی دنیا و در آخرت. در آخرت شما کار نداریم، در حیات دنیا کجا برای مؤمنین این بشارت است؟ میگه این بشارت مال زمان احتضار است. بعد در اون در زید همین آیه، دوستان برن از نور الثقلین بیارن، در زید این آیه میگن اونی که بشارت میده علی هست و محمد، یعنی صلی الله علیه و آله، امیر المؤمنین و پیامبر اسلام در زمان عرض کنم خدمتتون که احتضار میان، بشارت مال ایناست و شخص محتضر اینا رو میبینه. و جالب است در روایتی را که باز این رو شیعه و سنی با هم نقل کردن از حارث همدان که به شعرم در اومده که به حارث امیرالمؤمنین فرموده یا حار من یموت یرنی، هر کس میخواد بمیره منو میبینه، من مؤمنین او منافقین، چه مؤمن باشه چه منافق، چهره من علی رو میبینه. این در توضیحش، چون در نهج البلاغه اومده، در توضیحش میدونید که بیشترین شارحان نهج البلاغه از علمای اهل سنتن، نه از شیعه، بیشترینش از علمای اهل سنتن. و اینها در اینجا میان عرض کنم که بله بله آقایون ظاهرا از نفهمیدیم از کدوم کتاب هست،
کدوم کتاب آوردن؟ از نور الثقلین.
بله از نور الثقلین، در همین آیه است. ببینید در همون قسمت لهم البشرا فی الحیات الدنیا اینجا دارد که امیرالمؤمنین میاد و در روایات دیگه هم دارد که بله رسول الله میاد، امیرالمؤمنین میاد، بله در بله فیقول یا ولی الله بشارت بر تو، ابشر انا رسول الله، یعنی خبر میده، یعنی به اون محتضر میگد که من رسول الله هستم، پایین ترش هم میگد که ای دوست خداوند بازم بشارتت که انا علی ابن ابی طالب، من علی. پس بنابر این اینی که فرمودن در قرآن آیا این مسئله اومده؟ بله، در این آیه ما روایت داریم که این لهم البشرا فی الحیات الدنیا مال قبل از مرگ است، چون در حال احتضار، هنوز نمرده، از دار دنیا نرفته، اما امیرالمؤمنین رو میبینه در اون وضعیت و همینطور چهره مبارک رسول الله رو. و البته منحصر به این دو بزرگوار نیست، این روایات بیشتر امام امیرالمؤمنین رو و پیامبر رو آوردن. روایات دیگه هست که میگه معصومین رو میبینن. ممکنه درجات انسان‌ها باعث بشه که بعضی‌ها بعضی از چهره ها رو ببینن و بعضی‌ها هم بیشتر مثلا ببینن. در خدمت.
بله، سوال بعدی از آقای سید یونس حسینی از نسیم شهر. با سلام و عرض احترام خدمت شما مجری محترم و کارشناس گرامی، خواستم درباره آیات 5 تا 10 سوره مبارکه نجم کمی توضیح دهید که ضمیر به چه کسی برمیگردد، خداوند یا جبرئیل؟ و ضمن این که اگر به خداوند برمیگردد معنای ثم دنا فتد الله و ادمای آن چیست؟ با تشکر فراوان از شما. آیه 5، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، علمه شدید القوا مره فاستوى.
بله، عرض کنم خدمتتون که دوستان آیه رو بیارن من از متن آیه اشاره بکنم. اینجا اختلاف هست. من بعضی موقع در بحث‌ها نظر خودم رو میگم، بعضی موقع اشاره میکنم به اختلافات، اون جانب ترجیح رو معمولا اشاره میکنم. ببینید، در سوره نجم از نگاه خودم این علمه برمیگردد به خداوند، نه به جبرئیل، اما هستن کسانی که این رو برش میگردونن به جبرئیل. چرا این کار رو میکنیم؟ برای خاطر این است که در آیه 10 قرینش اومده. در آیه 10 چی میگه؟ میگه فاوحا الی عبده ما اوحا. خب اگر جبرئیل باشه، معناش این است که پیامبر عبد جبرئیل است و این درست نیست. پیامبر ما عبد جبرئیل نیست، پیامبر ما مولای بر جبرائیل است. اونقدر که جبرائیل در شب معراج گفت که اگر بله اگر من به اندازه یه بند انگشت دیگه جلوتر میرفتم، من از بین میرفتم، میسوختم، یعنی اصلا ظرفیتشو نداشتم. اما پیامبر رفت. فاوحا یعنی پس معلومی که ضمیر برگشته به خدا، یعنی اوحا الله، خدا وحی کرد الی عبدهی، به پیامبرش که عبدش باشه، ما اوحا آنچه را که وحی کرد. ببینید اگر ما اون علمه شدید القوا را به معنای جبرائیل بگیریم، دو اشکال داره. اولا اسمی از جبرائیل نیامد، البته اسمی از خدا هم نیامد جز اونجایی که در خود بسم الله هست، در بسم الله اسم الله اومده، اینجا اصلا هیچی نیومده، یعنی اسمی از جبرائیل که اصلا نیومده. اما فرض بگیریم که مثلا از باب مقام، بعضی میگن قرینه مقام خودش مرجع ضمیر رو پیدا میکنه، ما این فرض رو نمیتونیم اینجا بگیم که به جبرئیل برمیگرده علمه. چرا؟ برای خاطر اینکه فاوحا قطعا باید به الله برگردد. پس وقتی که یه جا ضمیر به الله برگشت، از باب وحدت بین مراجع ضمیر همه جا باید برگردد به الله و الا معنا نداره، یعنی استراب در کلام ایجاد میکنه. این دلیلی است که بنده دارم. اما خب بعضی میگن نه، حالا برمیگردد به فرض شدید القوا که گفته، یعنی جبرائیل. حالا اونا دلائل خودشون رو دارن، ولی ظاهر الفاظی که در این آیه هست دلیل است بر این که اینجا ضمائر برمیگردد به الله.
بله، آقای سید صفی الله مسمومی از کشور افغانستان هم تشکر کردن از برنامه. سوالی که داشتن، اگر لطف کنید درباره آیه دوم سوره فتح توضیح بفرمایید، چون بعضیا اشکال میکنن که این آیه خلاف نظر شیعه است که پیامبر رو از اول تا آخر معصوم میدونن. این بحث رو قبلا کردیم، لیق
برای اشاره میکنیم. بله، دوباره اشاره میکنیم. ببینید دوستان، این عبارت رو بیارن، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. خب این آیه از آیات بحث دار قرآن هست، خیلی بحث. من بذار برای اینکه استفاده عمومی تر بشه اولا یه معنایی بکنم. میگه ما انا فتحنا، حالا دوست بزرگواری سوال کرد که چرا خداوند بعضی موقع ما، میگه ما برای خاطر اینکه میخواد بگه مطلب بسیار مهمه، به اون عظمتش اشاره میکنه. انا ما، خدا میگه فتحنا، فتح کردیم، لکه برای توی پیامبر، فتحا مبینا، یک فتح آشکار، فتح الفتوحه. چرا این کار کردیم؟ این اشاره داره به فتح مکه. طبق نقل مشهور علمای شیعه و اهل سنت به فتح مکه اشاره داره. خیلی خوب، چرا ما این کارو کردیم؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. معناهای مختلف شده، تفاسیر مختلف شده. اونی را که در یک کلام بخوام جمع‌بندی شده عرض بکنم، بر اساس روایت امام رضا علیه السلام که شیخ صدوق نقل کرده، این لیغفر معنای لغوی داره، تا بپوشاند. غفر به معنای ستره، به معنای پوشاندنه. تا بپوشاند خداوند برای تو، توی پیامبر، آنچه را که گذشت، گذشته های دور، از ذنب تو. ذنب یعنی فعلی را که در واقع دنباله دارد. یه فعلی را انسان انجام میده دنباله ندارد، میره ماستی میخرد میاد مثلا میخوره، خیلی تموم شد. اما یه وقتی یک کاری را انجام میده در تحت تعقیب قرار میگیره، میره ماستی را سرقت میکنه مثلا، این فرق میکنه، دنباله دارد. زن به معنای عمل دنباله دار، یعنی عملی که ممکنه.
بله، هم علی ذنب فاخاف.
بله بله، درباره حضرت موسی اونجا هم همینطور تعبیر زن میکنه، میگه که خدا فرمود که موسی برو برای قومت هدایت، عرض کرد که خدایا لهم علی ذنب، برای اونها، یعنی به نفع اونها، علیه من یک کاریست که من مورد مؤاخذه شاید قرار بگیرم.
همون فوکزه هم موسی.
بله بله، چون اون کارو کرده و فرار کرده، میگه، نمیگه من گناه تو را کردم، میگه لهم علیه، من پیش اینا گناهکار هستم. این زن به معنای گناه نیست، به معنای یک عملی است که استحقاق تعقیب را داره، یعنی قوه قضاییه. خب چرا اینو به پیغمبر میگه؟ ببینید این آیه مرتبط با آیه قبل باید بشه. میگه چرا؟ برای اینکه تعلیل اونه. میگه ما فتح الفتو کردیم، تو رو مسلط بر کفار و مشرکین مکه کردیم تا اون گناهی که تو پیش این مشرکین داری پایمال بشه و اینا دیگه نتونن پس از این فتح الفتو دنبال تو بگردند و تعقیب و نمیدونم تحت تعقیب باشی و نه، دیگه تمام شد. ما تقدم من ذنبی که، یعنی من ذنبی که عند مشرکی مکه، اون ذنبی که تو پیش مشرکین مکه داری. چرا؟ برای خاطر اینکه شبیه همون قصه حضرت موسی است، برای اینکه تو پیش مشرکین مکه واقعا گناهکار بودی، برای خاطر اینکه خدایانشون رو از بالاخره گرفتی، از مدار خارج کردی، از زندگیشون اصلا خارج کردی، اونا رو زیر پا قرار دادی، دفنشون کردی. و این گناه بزرگی بوده، اما این گناه پیش اونا بوده. پس این گناه یعنی بت‌شکنی تو، تا خداوند این رو بپوشاند. بپوشاند یعنی کاری بکند که دیگه اونا جرأت اینو دیگه نداشته باشن. من چنان فتح الفتوحی برای تو کردم که دیگه اینا جرأت نداشته باشن تا اون ما تقدم، یعنی اون کارهایی که قبلا قدیمی انجام دادی بر علیه خدایانشون، و ما تأخر. تأخرم یعنی بعد از اینکه رفتی در مدینه اومدی با اینا جنگیدی. خب چند تا جنگ پیامبر کرده؟ پیامبر در یه جنگ مثل جنگ بدر 70 نفر از سران مشرکین مکه رو کشت. خب این یه گناه بزرگی بوده، اما گناه پیش مشرکین بوده. خدا میگه من چنان تو رو مسلط بر اونها کردم و این فتح الفتوح رو کردم تا تمام این حرفا بره کنار، اینا دیگه تو رو تعقیب نخواهن کرد. پس اصلا بحث گناه نیست، یعنی گناهی که انسان عبد در مقابل خدا بکنه نیست، این عین ثواب است. این گناهی که در این آیه اومده بت شکنی است و در مقابل مشرکین در واقع اقدام کردنه، این عین ثواب است. یعنی همون کاری که حضرت موسی کرده با اون قبطی. اون قبطی ظالم بود، حضرت موسی کارش درست بود، اما حضرت موسی کارش در یک زمانی بوده است که نمی بایست هنوز افشا می کرد و لو می داد خودش رو، و الا اصل کار این که دفاع کرده از یک مظلوم، قرآن تأییدش میکنه، میگه اصل کار درست بوده اما زمان کار، یعنی نمی بایست خارج می شد و اصلا نمی بایست این صحنه رو می دید تا این تکلیف به عهدهش بیاد، اما وقتی که اومد دیگه تکلیف گردنش اومده بود. پس بنابراین این زن به معنای زن به معصیت و گناه در مقابل پروردگار اساساً نیست، بر اساس این تفسیری که از روایت امام رضا علیه السلام ارائه شد.
بله، خانم قزوینی از مشهد سوال کردن که
در مورد بحث تعدد زوجات قرآن در آیه سوم سوره نساء میفرماید فمن خفتم الا تعدلوا فواحدتان، اما در آیه 129 سوره نساء میفرماید ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. آیا خداوند امر به مالا یطاق میکنه؟
ببینید این دو حوزه هست، یکی مربوط به حوزه درون و قلب، اونجایی که میگه که اگرم شما بخواهید نمیتوانید، ولن تستطیعوا ان تعدلوا فی المحبه بین نسائکم. این فی المحبه در کلام است، این در روایت اومده، یعنی شما دلتون دست شما نیست، میزان حب دست خداست. اون دلدادگی ها که میگن در این مسئله شما نمیتونید عدالت رو رعایت بکنید، چرا؟ با اینکه اصلا در اختیار شما نیست. حتی انسان نسبت به بعضیا میبینی که خیلی راحته، نسبت به بعضیا میبینی که حتی فامیلش هم هست ناراحته. میزان حب و بغض به یه چیزایی برمیگرده که خیلیاش خارج از اراده انسان است، مخصوصا در بین زن و مرد و دو جنس مخالف که زیاد است. خب پس اون آیه درباره محبته،
جاذبه ها و دافعه ها و
درونی،
معموله های مختلف
درونیش شما
سلائق هست،
شما نمیتونید، اصلا نمیتونید، قابلیت نداره. اما این آیه که میگه که عدالت بورزید بین زنانتون، این در رفتار بیرونی است، درون رو میگه کار نداشته باش. شما نسبت به فرزندانتون هم اینطوری هستید، نسبت به فرزندان یکی رو مثلا در محبت یکی رو ترجیح دارید میدی، اینو دلت داره این کارو میکنه، اما در تقسیم ارث چطور؟ در تقسیم مال چطور؟ در آنچه رو که بیرون هدیه میخری چطور؟ حق نداری خلاف عدالت رفتار بکنی.
همون محبتش هم باید بروز، توی بروزش کاری نکنی که موجب حساب
نباید برادران. بله احسن احسن، نباید. یعنی حضرت یعقوب پیغمبر مثال خوبی اشاره کردید، حضرت یوسف پیغمبر بوده، به خاطر این حبش بسیار شدید بوده نسبت، چون این ولی خداست، اونا آدمای عادی بودن. اما این پدر باید در بیرون و رفتار، تقسیم ارث، نفقات، لباسی میخره، بذل محبتی میکنه، بذل محبت خارجی که میکنه، میخواد نشون بده، باید علی‌السویه باشه. پس دو در واقع حوزه هست، یک حوزه درونه، در درون قلب میگه لن تستطیع و ان تعدل بین النساء، شما نمیتونی، استطاعتشو نداری، چرا؟ برای اینکه در اختیار شما نیست، حب مال خداست. اما در حوزه بیرون و رفتار، نفقه یا اون قسم، حق قسم، یعنی اگر کسی چند تا همسر داره باید حق تقسیم حضور بین این زنان با عدالت باشه، در اینجا حق القسم دیگه. در اینجا نمیتونه بگه من اونی که بیشتر دوست دارم باید پیشش بیشتر باشم، نه حق نداره. پس این مربوط به حوزه تکلیفه، در حوزه تکلیف و در واقع رفتار خارجی و بیرونی و مخصوصا در قسمت بذل محبت هایی که منجر به پولی، مالی، هدیه‌ای از این جنس میشه، باید کاملا عدالت رو رفتار بکنه. اما در حوزه درون قلب خودش، یکی رو 20% دوست داره، یکی رو 30% دوست داره، خیلی خب، حالا اون دیگه در اختیار اونی نیست.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نجات. تنین چند از بینندگان هم تشکر کردن که ما بحث متعه رو مطرح کردیم و بازش کردیم، به سوالاتش پاسخ دادیم. آقای عزیزی از قزوین از برنامه تشکر کردن، آقای زمانی تشکر کردن از مشهد، و ما هم چون کمتر از یک دقیقه وقت داریم دیگه به سوالی نمیرسیم، فقط به سوال میرسیم، به جوابی دیگه نمیرسیم. انشالله بقیه سوالات رو در برنامه آینده در خدمتون هستیم. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. تا برنامه دیگر و تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار. صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل